بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در موضوع سبیل در قرآن بود. سه جلسه گذشته ادامه میدیم بحث رو تا هر جایی که تمام شد. و من همیشه در این جلسات متذکر میشم که نیروهای کیفی بهترن از نیروهای کمی. و در یکی از سفرهای جنگی که پیامبر امیرالمؤمنین رو فرمانده لشکر کرد برای یمن، که با اون کسانی که در یمن ادعای پیامبری کرده بودند مقابله بکند، فرمود که یا علی، در این سفر اگر که حتی یک نفر به دست تو هدایت شود، بهتر است از تمامی آنچه که خورشید بر آن میتابد در نزد خدا. پس هدایت یک نفر تا این حد نزد خدا اهمیت داره. پس دنبال نیروهای به اصطلاح کمی که جلستون رو شلوغ بکنید و جمعیت زیاد باشه اینها نباشید. اون کیفیت مهمه که بالا بره، و قصد من هم همین است که یه عده‌ای که اصطلاح پا به رکاب کردن برای هم فهم دین و هم اجراء دین، اونها خوب عالمانه و آگاهانه تربیت بشن. و مباحثی هم که در این گونه جلسات مطرح میشه همینطوره، بیشتر در راستای توسعه معرفت شماست نسبت به کتاب خدا. به همین مناسبت هم وارد ریزکاری ها میشیم. همین قبل از شروع هم من عرض کردم، حالا مثلا اگر کسی فرق بین صراط و سبیل رو نداند، خدا نمازش رو قبول نمی کنه، یا طاعتش قبول نیست، یا اینکه نمیتواند مثلا دین رو فهم بکنه یا عمل صالح انجام بده، نه اینطوری نیست. پس نه، یه مطالب یه مقداری دقیق تر و اینکه ایمان انسان نسبت به کلام خدا عمیق تر میشه، که حتی در انتخاب کلمات در آیات چه دقتی به کار برده شده و نشان میدهد که واقعا آیات الهی است و ساخته دست بشر نیست. در این آیاتی که سبیل درش آمده، یا مثلا در حدیث یا در نهج البلاغه، تمام اون تفاوت‌هایی که من بین صراط و سبیل براتون گفتم لحاظ شده. اگر یادتون باشه گفتم که صراط یک راه اصلی و مستقیم هست و سبیل راه‌های فرعی است که به اون منتهی میشه. به این دعایه توجه بکنید. در این دعایه خدا میگوید که سبلنا، راه‌های ما، و فقط در همین دعایه هم کلمه سبلنا آمده. دیگه در آیات دیگر سبیل یا سبیل الله، حالا خیلی بحث داره که آیات من دستبندی کردم، من تا آخر بحث رو آماده کردم، تا آخر بحث آماده است. جهاد مثلا در راه خدا، جهاد فی سبیل الله، اینجا صراط نمیاد. صراط هیچ وقت در قرآن به صورت جمع نیامده و مفرده، ولی سبیل جمع آمده. در این دعای خدا میگوید راه‌های ما. مثلا در سوره عنکبوت آیه 69 هم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که توی ما جهاد بکنن. اینجا اون فی بود معناشو گفتم، درباره فی به معنای درباره، اینجا اون فی هست یعنی درباره ما، پیرامون ما، در راه ما، برای خدا جهاد بکنن، ما هم راه های خودمون رو نشون میده. که اینجا بینید سبل نشان میدهد که اون معنا، یعنی راه های فرعی که به راه، به اون صراط مستقیم منتهی میشه. به همین جهت هم چون منتهی به صراط میشود، راه های درسته، یعنی سبیل حق. مثلا امیرالمومنین در یک خطبه میفرماید سبیل حق، حالا بهش میرسیم، اون خطبه رو امشب اگر برسیم من یه بخشش رو که این عبارت توش باشه براتون معنا میکنم. پس سبیل حق حتما به صراط حق منتهی میشه، حتما به صراط حق منتهی میشه. پس این سبلنا یعنی ما تمام راههایی را که این باید بپیماید تا به صراط برسد بهش نشان میدیم. لنهدینهم سبلنا. پس اگر ما میبینیم در یه جامعه ای که مدعی دینداری است، مدعی تبعیت از رسول خاتم که بعد از او پیامبری نمی آید، مدعی تبعیت از چنین پیامبری است که در آیه 157 فکر کنم سوره اعراف، بیارید اگه قرآن دارید، که الذين يتبعون النبي الرسول الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، اونایی که تبعیت از چنین رسولی میکنند، وقت این رسول آمده که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، و میگه والذین تبعوا النور الذي انزل معه، کسانی که تبعیت بکنن از نوری که با اون نازل شده. پس ببین یه جامعه‌ای که مدعی است که تبعیت از چنین پیامبری میکنه، اونجا آخر همین آیه میگه اولئک هم مفلحون، اینا از رستگارانن، اینا رستگارن که این پیامبر رو شدیداً پشتیبانی میکنن، نصروه و عزروه و نصروه و یاریش کردن، او رو پشتیبانی کردن، اولئک هم مفلحون، اینا رستگارن. حالا یه چنین جامعه مدعی است که از این پیامبر تبعیت میکنه، ولی ما میبینیم در اون رستگاری نیست، در اون فلاح نیست، در اون سعادت نیست، نیکبختی نیست، دغدغه هست، اضطراب هست، امنیت نیست، خوف هست، گرسنگی هست، اینها، فقر هست، فحشا هست، مسجد هم هست، آوای قرآن و اذان هم هست. چه اتفاق افتاده؟ این جامعه مجاهده در راه خدا نیست، پس خدا هم راه های خودش را به این جامعه نشان نداده، چون شرط اینه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما راه های خودمون نشون میدیم. پس اگر جامعه فهمید که دوچار نکبت است، دوچار ذلت است، دوچار خفت است، دوچار سرشکستگی است، دوچار فقر و فحشا است، باید بداند که خدا راه های خودش رو به اینا نشون نداده، چون اون قابلیت رو پیدا نکرده، باید جهاد بکنه. و عیناً مثل یک مدرسه است که کسانی که مجاهدت بکنن، درس بخونن، ما نمرشون رو کامل بهشون میدیم، لنوفینهم اجورهم، مزدهاشون رو کامل کامل بهشون میدیم. پس اینکه مزد نمیگیرد، اینکه نمره نمیگیرد، یعنی که درس نخونده، درسشون نخونده، پس انتظاری هم نداشته باشه، یعنی اگر توقع داشته باشد بیجاست. حالا مثلا شما که محصلید و درس نخوندید، وقتی که نمره ها رو اعلام میکنن، شما بگید که آی استاد، آی معلم، اگر من برم و مثلا فلان دعا رو بخونم شما نمره من میدی، اگر برم 3 روز توی مسجد معتکف بشم نمره من میدی، اگر 2 ماه روزه بگیرم نمره من میدی، نه اگه بیام از روی این کتابی که درس بوده 3 دور جریمه بنویسم نمره من میدی، 50 دور از روش رونویسی بکنم نمره من میدی. میگه عزیزم به جای اینها برو بخون، یاد بگیر، بیا. ارفاق اینه که دوباره من ازت امتحان بگیرم، این یه ارفاق. خدا میگه من توبتو میپذیرم. ارفاق اینه، برو به جای اینکه 50 دور از روش بنویسی برو 1 دور خوب بخون، یاد بگیر، بیا امتحان بده. اگر نمرت مثلا 9.5 شد من باشه 10 بهت میدم، برو راستی 9.5 بخون. ما حاضر نیستیم در برابر خدا حتی اینقدر هم کار بکنیم و خیلی توقع داریم، توقعمون بالاست. چرا جامعه اینطوره؟ چرا همه جا ستمگران حاکمن؟ چرا همه جا دزدها حرفشون پیش میره؟ پس آدمای صالح کجا؟ یکم به خودمون نگاه بکنیم، یعنی این چرایی رو اول از خودمون شروع بکنیم. خب پس این شرطه که خدا میذاره، این یکی. بعد در سوره ابراهیم آیات 11 و 12 رو نگاه میکنه، یک رسولانی که از قوم عاد و ثمود بودند و نیز اقوام دیگر، حالا بحثشون رو ببین. اینها میدونید در قرآن مثالهای زیادی از قوم موسی هست، خیلی زیاد موسی رو مطرح میکنه به جهت اینکه موسی با قومش خیلی درگیر بوده، خیلی، و انواع و اقسام درگیری ها رو داشته، انواع و اقسام تحولات در این قوم بوده در زمان خود موسی، و اینکه این قوم سابقه تبعیت از پیامبران رو داشته، یعنی در واقع اینا اثبات بودن، اثبات 12 سبط بودن، یعنی 12 گروه بودن از 12 فرزند یعقوب که اینها از کنعان یعنی شام فعلی و بخشی از ترکیه اینجا زندگی میکردن، یعقوب اینجا بود، اینها حرکت کردن به جهت اینکه یوسف گم شد و بعد پیدا شد و آمد و در مصر اینجا پیش فرعون وزیر خزانه داری شد. وجعلنی علی خزائن الارض، میگه مال تو چیکارت بکنم، مال تو برای من خواب تعبیر کردی، خیلی هم ببخشید تو رو چندین سال زندانت کردم، مال چیکارت بکنم؟ گفت منو وزیر خزانه داری بذار، من واردم. بعد اینها آمدن در مصر، برادران دیگه هم که آمدن، پدر و مادرم آمدن، اون خواب تعبیر شد که اول خواب دید یوسف که یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین، اینا به من سجده میکنن. بعد این 11 برادر و پدر و مادر شدن که بعد از چند سال این خواب تعبیر شد. پس این 12 برادر 12 خاندان یا رهد یا سبت در مصر درست کردن، شدن اثبات که قرآنم به عنوان اثبات ذکرشون میکنه. اینا ماندن، پس اینا یه سابقه تاریخی دارن، برای خودشون اهمیت قائلن به جهت فرزند، این که فرزندان بنی اسرائیلن، یعنی فرزندان اسرائیلن، اسمشون بنی اسرائیله، اسرائیل یکی دیگر از اسامی یعقوب، اسرائیل یعنی پسر خدا یا کسی که زورش به خدا میرسه، یعنی اگه با خدا کشتی بگیره خدا رو میزنه زمین، این لغت عبریه اسرائیل. اینها آمدن و به موسی ایمان آوردن، به این جهت داستان موسی و بنی اسرائیل در قرآن زیاد تکرار شده. بعد از اون اقوامی هستن که تحت عنوان قوم لوط و عاد و ثمود بودن. حالا اینجا اینا در برابر پیامبران گفتگو دارن، مذاکره دارن. و جالب این است که شما بدانید که پیامبران که قدرتشون خیلی بیشتر از علمای ما بوده، علمای ما، اونها هیچ وقت با زندان و دستگیری و اعدام و اینها نمیخواستن که مردم رو در ایمان نگه دارن، اینها دعوت میکردن. و شما سر تا سر قرآن رو که ببینید، ببینید همه پیغمبرها با کافرها حرف میزنن. خدا میگه ببین پیغمبر، جالبه که خدا خودش حرف کافرها رو میگه، سانسورشون نمیکنه، ماهوارهشون رو فیلتر نمیکنه، نمیدونم تلفنشون رو نمیبنده، پیامگیر رو، پیامهاشون رو، به قول شما اسمس هاشون رو، پیامهای کوتاهشون رو کنترل نمیکنه. خود خدا میاد میگه پیغمبر ببین اگه تو هم نمیدونی کافرها چی میگن، اینا رو میگن، تو هم برو اینا رو بهشون بگو. گفتگو و مذاکره است. حالا اینجا هم یکیش، و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، ما اصلا حقی نداشتیم که اظهار قدرتی بکنیم یا قدرتی رو بر شما تحمیل بکنیم مگر به اذن خدا. خدا به ما گفته است، یعنی خدا این سلطان را به ما داده. سلطان ما چیه؟ کلام، سخن. ما با شما حرف میزنیم، اینم به اذن خدا. یعنی آنچه را که خدا گفته است بگویید، ما میگوییم، این اذن خداست. آیا خدا به ما اذن داده است که توی سر شما بزنیم که ایمان بیاورید؟ نه، اذن رو به ما نده. آیا خدا به ما اذن داده است که بگوییم که القایه تبرر الوسیله، هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ چون ما میخواهیم یک کار مقدسی انجام بدهیم و اون کار مقدس این است که دین خدا رو توسعه بدیم، پس حق داریم که شما رو بکشیم اگه ایمان نیارید، چون ما هدفمون اینه. خدا این اذن را به ما نداده است، ما دارای این اذن نیستیم. پس خدا چه اذنی به ما داده؟ خدا به ما اذن داده است که بیاییم و با شما سخن بگوییم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و توکل مؤمن ها هم به خداست. ما ایمان به خدا داریم، توکل و تکیه گاه ما خداست، ما هیچ قدرت دیگری نداریم. اینا خیلی مهمه، یعنی اگر کسی واقعا اهل ایمان باشه، ایمان بیاره که اگه من به خدا تکیه بزنم، تکیه گاه محکم نیست که و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها. اگر کسی به طاغوت کافر بشه، به خدا ایمان بیاره، به یک تنابی، عروه وثقا، این تنابهای به هم پیچیده است که اگه بندرها رفته باشید، این کشتی‌های بزرگ را قلاب میکنه به یه چیزایی کنار بندر هست، قلابشو میندازه اونجا، این عروه وثقاست. یعنی طوفان بزرگ شدید بیاد، این کشتی را از این ساحل نمیتونه بکنه. لن فسام لها، گسستنی نیستش. این توکله. ما که اینجا نشستیم همچی توکلی داریم به خدا؟ یعنی بگوییم ما از اون راههایی که خدا به ما نشان میخواهد بدهد، از اون راه نمیخوایم منفک بشیم، نمیخوایم دور بشیم، میخوایم اونقدر مجاهدت بکنیم درباره خدا که خدا ما را به اون راه ها ببره، اون راه ها رو نشونمون بده. یکیش اینه، یه سبیل اینه، یه سبیل توکل به خداست. داریم؟ فقط توکل کنیم به خدا، این یه سبیله. میگه و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن ها به خدا متوکل میشن. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا، حالا این جواب اونجاست. ما مجاهدت کردیم، اصلا ما چرا به خدا توکل نکنیم؟ چرا تکیهگاه ما خدا نباشد در صورتی که خدا تمام راههایی که ما بهش نیاز داریم به ما نشان داده است، به ما نشان داده؟ پس چرا انبیا دارن میگن، به اونا دارن میگن چرا ما توکل نکنیم؟ من خواهش میکنم بیاید این کار رو بکنیم، بیاید متوکل بشیم. ما نیستیم، ما یعنی یه جاهایی میبریم، یعنی تا نعمت خدا میاد میگیم ما متوکلیم، اما اونجایی که آزمون خدا امتحان میکنه میگه بیاید اینجا بینه، تو بودی که گفتی که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن ها به خدا توکل میکنن؟ میگه بله. تو مؤمنی؟ بله. خیلی خوب، تو اگر مؤمنی من یک دستور بهت میدم. میگه اون دستور چیه؟ میگه و انفقوا من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه هایی که به تو دادیم برو انفاق. حاضر؟ ببین تو الان لباس عید خریدی ها؟ تصمیم گرفتی لباس کهنه رو بدی به فقیره، نه؟ من بهت میگم که لباس نو که هم دیشب خریدی بده به فقیر، اونا رو هم خود بپوش. میکنی؟ اگه متوکلی بکن. اینه داره میگه من طیبات ما رزق نکن، خوباشو بده. من که حاضر نیستم، خودم میگم. خیلی سخته، خیلی سخت. اون میگه اگه انفاق میکنی اونو بده، بیچاره. میگم نمیکنم. میگه پس توکلت به من نیست. امتحان میگیره، امتحان میگیره. یه تو گفتی مؤمنی توکل داری بیا جلو. امتحان، امتحان اول رفوزه. خب فردا این که امتحان چی بود؟ مثلا این امتحان دستور زبان فارسی بود. ولش کن، دستور زبان خیلی مهم نیست. فردا امتحان چیه؟ فردا زبان عربیه. میگه بیا ببینم بنده عبدالله، بیا تو که میگی که من عبدالله هم، بنده تو هم، بنده خدا هستم، تشریف بیاری جلو ببینم. دیروز که امتحان دستور زبان رد شدی، حالا تو توکل دادی؟ میگه بله. میگه که من رزاقم. بله خدا رزاق، من قبول دارم. خب به من توکل کن. باشه. ببین فردا یه نفر میاد تو اداره و میگه که من اینقدر پول بد میدم این کار بر من بکن، تو نگیر. بعد اون تهدیدت میکنه، میگه اگه این پول نگیری این کار بر من نکنی، مثلا من فلان کار میکنم که از اداره بیرونت بکنم. یه گزارش برات مینویسم به حراست. بح بح، چه جای خوبی که آقا ایشون ضد انقلابند، چون رشوه نگرفته ضد انقلاب. تو بگو باشه، تو هر کاری میخوای بگو، خدا رزاقه. فردا میاد و هی دستش میدرزه، میگه که نه نمیشه، اگه به حراست بخواد نامه بنویسه و اینا خیلی سخت میشه، و اگه منو بیرون بکنن زن و بچه‌م گشنه میمونن. خدام که نمیخواد زن و بچه من گشنه باشن، خدا رحیمه، خدا غفوره، خدا ودوده، خدا منانه. اتون که سختگیر نیست که حال بخواد من مثلا منو بیرون بکنن. نه. خب شب میشه، آقا تو این زبان عربی هم رد شدی چون منو رزاق ندانستی. من رزاقم، تو میکردی و میدیدی که من رزاق هستم یا نه؟ نکردی. همینطور یکی 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 میخوام بینم توکل نداریم، حرف میزنیم، پای عمل که بیاد و امتحان، و خدا امتحان میگیره. همینطور مفتی نیست، مفتی داره که نماز بخونیم و راه بریم و ما مؤمنیم و اینا نیست. هر لحظه کل یوم هو فی شأن، خدا داره از ما امتحان میگیره. صدها مورد از کنار ما، جلوی چشم ما، از گوش ما عبور میکنه، از زبان ما، که همش آزمونه و ما مردود میشیم. پس این توکل که یکی از سبوله، یکی از سبیل هاست. خب ما تو این نمیریم. وقتی توی توکل، تو این سبیل نری، کجا به صراط میرسیم؟ نمیرسه. اما این انبیا میگویند که دوباره آیه رو از این وسطش میخونم، و ما لنا الا نتوکل علی الله، دارن با کافرا، با کافران قوم عاد و ثمود صحبت میکنن رسولان الهی، میگن ما چرا توکل نکنیم؟ وقد هدانا سبلنا، اوست که همه راه ها را به ما نشان داده و آموخته است. ولن نصبرن علی ما آذیتمونا، در توکل آزار هست. ما هر چه که شما آزار به ما بدید و اذیت بکنید ما صبر میکنیم. موضعمون رو در برابر خدا عوض نمیکنیم، جامون رو عوض نمیکنیم. میخوام خودمون رو خوب در برابر این آیات حلاجی بکنیم که جایگاهمون کجاست. با یه آیه، فقط با همین آیه امشب ببین ما کجاییم نسبت به خدا. البته اینا رو من برای کسانی میگم که خدا رو قبول کردن بعد از اونه، یعنی شما همه که اینجا نشستید خدا رو قبول دارید و الا حرفا بی خوده. خدا رو قبول داریم که هستش و اینطوریه. دوباره میگه و علی الله فلیتوکل المتوکلون. ببینید تو آیه سه بار توکل رو میگه. توکل یعنی چه؟ یعنی اینکه بنده برم در دفتر خداوند متعال و بگویم که حضرت باری تعالی، بنده میخوام که یک وکالت نامه با شما امضا کنم. میگه سر چی؟ این که تمام کارهام رو به شما بسپارم. قبوله؟ یه خب شرایط داره. وکالت من که دو بخوایم من وکیل و کارگزار تو باشم شرایط داره. بخون این وکالت نامه، این شرایط پشت اینجا نوشته شده که اگر میخواهی من وکیل تو باشم باید که تمام اختیارات رو به من بدی. باشه، اون اختیاراتی که به من میدی اون پشت نوشتم. من هرچه که تو بخواهی بهت میدم، ولی مفت نه، با امتحان. هر کاری که من گفتم تو باید بکنی. قبوله؟ میتونی؟ یعنی خدا تو رو آزاد گذاشته، میگه که لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در امضای این وکالتنامه نیست، بر. اما اگر امضا کردی و بعد زدی زیرش، یعنی چی؟ یعنی که در امانت خیانت کردی، در عهد و پیمانت خیانت کردی. پس توکل یعنی امضا کردن وکالتنامه با خدا. بعد میگه ببین چون پشت بخون، یکیش اینه ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ مؤمن و مؤمنه ای را نمیرسد که وقتی خدا و رسول او حکمی را صادر کردند او از خودش اختیاری داشته باشد، سلب اختیار. حاضر این وکالتنامه رو امضا بکنی که وقتی من یه چیزی گفتم تو مسلوب الاختیار؟ ما که حاضر نیستیم که منافع خودمون رو در برابر امضا وکالتنامه با خدا از دست بدیم. این بیکار. خدا به ما عقل معاش داده است، ما را آزاد گذاشته است، این کار نمیکنه. پس ببینید توکل پشت اون برگه که خدا میده دستتون اینا رو نوشته. حاضری؟ یه جا دیگهش نوشته که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدا اونایی که مجاهدت میکنن در راهش خیلی بهشون فضیلت بیشتر داده تا اونایی که نشسته ایمان به خدا دارن. این کار نمیکنه، کار بد نمی کنن، مجاهدت هم نمی کنن. اینه قبول داری؟ حاضری؟ و صدها از این موارد که پشت اون برگه نوشته. اون وقت می گوید مؤمنها و متوکلها با خدا وکالتنامه امضا میکنند و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن ها تمام کارگزاری و نظارت بر امورشون رو و وکالتشون رو به خدا میدن. میگن تو از طرف ما هر کاری میخوای بکن. خب در خطبه 142 بعضی نهج البلاغه 144 در همون اول خطبه امیرالمؤمنین اینطوری شروع میکند که بعث الله رسله به ما خصهم بهی من وحیه، خدا رسولان خودش را مبعوث کرد در یک چارچوبه ای که فقط وحی خودش را مخصوص آنها گردانید. پس خارج از اون ما دیگه رسولی نداریم، فرستاده ویژه، خصهم، ویژه گردانید آنها را به وحی خودش. و جعلهم حجتا له علی خلقه، و این انبیا را، این رسولان را حجت خودش قرار داد در برابر خلق خودش. یعنی به خلق گفت که شما میخواهید که ببینید من وقتی میگم بیایید آدم بشید یعنی کی؟ یعنی آقا محمد ببینش. این آقا محمد حجته، اون چیزی که من میخوام اینه. علی ابن ابی طالب رو ببین، ابراهیم و اسماعیل رو ببین. یعنی واقعا ما حاضریم که اسماعیلمون رو ذبح کنیم؟ یعنی بیم بالا، نمیگم بچه ها، اسماعیل یه نماده، یعنی اون چیزی را در زندگی که انسان بیش از همه چیزهای دیگه دوستش داره حاضر قربانیش بکنه. اگر خودش رو به این حد رساند، اتفاقا خدا نه تنها اون ازش نمیگیره، بلکه در نگهداری اون محافظتش میکنه، حمایتش میکنه. اما باید به اون درجه برسه. من حاضرم، من حاضرم این کارت، اینم اسماعیل میذارم به گردنش. حاضرین؟ پس میگه اینا حجتن. یعنی اگر من بگم که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، وقتی که خدا به فرشتگانش گفت که من قرار دهنده ام در روی زمین جانشینی را، میگن کیه؟ این رسولان الهی رو نگاه کنید، اینا حجتند، اینا خلائف فی الارضند. بعدم نمیگه که انی اجعلو یا انی ساجعلو یا انی جعلتو، اسم فاعل به کار میبرند، میگوید انی جاعل، من قرار دهنده. اسم فاعل در هر زبانی به مفهوم تداوم و جریان پیوسته تاریخ است. مثلا شما میگویید که خورشید نورانی است. نورانی صفت فاعلی است. یعنی همیشه. ماه درخشان است. درخشان صفت فاعلی است. یعنی همیشه. اما اگر گفتید خورشید میدرخشد، یعنی یه زمان معینی، حالا تا یک ساعت تا دو ساعت. مثلا میگید فلانی راننده است، ببینید صفت فاعلی است، یعنی این صفت از اون منفک نیست و پیوسته اینطوری است. فلانی معلم است، صفت فاعلی. خدا جاعل است، یعنی پیوسته در طول حیات بشر در میان بشر خلیفه قرار میدهد و او هست. خب بنابراین و جعلهم حجتا له علی الخلق، یعنی حجت خدا بر خلق این انبیا هستند. چرا؟ لئلا تجب الحجت لهم به ترک الاعذار الیهم، تا اینکه مردم نتوانند بهانه بیاورند که خداوند چرا ما رو داری عذاب میکنی؟ ما کی رو میدیدیم و یاد میگرفتیم؟ حالا دیگه این بهانه ازشون سلب شد. شما رسولان را میدیدید و فرا میگرفتید و تبعیت میکردید. فدعاهم، پس این پیامبر، این رسول خدا آمد، کیا را دعوت کرد؟ خلق را. دعاهم به چی؟ به لسان صدق، به زبان راستی. راست گفت، یعنی گفت ببینید اگر شما از این راه بروید به عذاب میرسید. اینو قبلا براتون توضیح دادم که خدا عذاب را نازل نمی کند، یعنی یه دفعه نمیاد به فرشته ها بگه برین چوب بیارین و هیزم بیارین و نفت بیارین و اینها، میخوام اینا را آتششون بزنن. میگوید که من در نظامم یه حیطه هایی دارم، یه خطوطی کشیدم، یک عرصه هایی رو معین کردم، به این عرصه میگویم جنت. یعنی این سلسله اعمالی رو که انسان انجام بدهد به طور طبیعی به جنت میرسد و اون کارها رو که انجام بدهد به طور طبیعی به دوزخ میرسد. و دوزخ و جنت، جهنم و جنت در نظام من تعبیه شده است، کار گذاشته شده است، اونجا هستش، تو بهش میرسی، من دیگه کاریش ندارم. حالا تو دروغ بگو، تو زنا بکن، تو ربا بخور، تو غیبت بکن، تو حیله‌گری بکن، این راه به سمت اون حیطه عذاب منه. میگه ولهم عذاب علیم، ولهم عذاب عظیم. توی اون حیطه عذابم که وارد میشی، تازه عذابها درجه بندی شده است، عظیم داره، علیم داره، جهنم داره، همه رقم داره. حالا تو تا این عذابو از دور دیدی که آتش داره میاد، بیماری ایدز جامعه رو گرفته، اعتیاد جامعه رو گرفته، فحشا جامعه رو گرفته، قطعهای خانوادگی جامعه رو گرفته، این عذابه. بودو تو مسجد، نه فقط شبهای جمعه، هر شب، و نه هر شب یک بار، شبی 100 دور، و نه یک نفر، 100 میلیون میلیارد نفر دعای کمیل بخونن. این عذاب برمیگرده؟ نه، تو به هیتش داری میری، این کلام، این حرف هیچ کاری نمیکنه. 100 میلیارد بار اسم خدا توش باشه، تو خودت وارد این هیته کردی. حالا بیا برو به سمت با عمل صالح یا اون چیزهایی که خدا تعیین کرده، برو به سمت جنت. هیچ نیرویی قادر نیست تو را از اینجا برد گردونه، من نمی کنه. حتی اگر دعای کمیل نخونده باشی، حتی اگر زیارت نرفته باشی، چون اونا که نبود، نماز اصل بود. چه نمازی؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اون نماز، اگه اون نماز خونده باشی، تو طبیعتا رفتی به سمت بهشت. این نظام عالمه، این اصلا برای این میگه نظام، نظم داره، خارج نظم عمل نمیکنه. تو این دنیا هم همینطوره. مثلا شما گشنتون میشه یا تشنتون میشه، بعد بیاید بگید که من 100 دور ختم انعام میخونم که سیر بشم، و یا اینکه تشنگیم برطرف بشه، بیشتر گرسنه میشید، بیشترم تشنه میشید. این نظمه، این یه راه دیگری داره این کار، پس از این راه نمیشه. پس ما، یعنی ما که توی این مکتب حکما اگر میگویند که باید فهم کرد نظام عالم را و بعد این چیزها رو خرافه میدانن، ضد دین نیستن، ضد دعا نیستن، دعا یه مفهوم دیگری داره. دعا یعنی خواندن خدا، دعا یعنی از خدا خواستن، خدایا من از تو مال حلال میخواهم. میگه اهلا و سهلا، این راهشه. من از تو امنیت میخوام. میگه اهلا و سهلا، این راهشه، من نشونت دادم. بله؟ که انبیا میگویند که خدا هدانا سبلنا، راه های ما رو به ما نشون داده، ما از او خواستیم. ما وقتی از خدا میخواهیم که خدایا همه بیماران رو شفا بده، خدا چیکار میکنه؟ خدا چیکار میکنه؟ خدا ارادش رو از طریق ابزار، از طریق فرشتگان. ببینید اون جاهایی که خدا با فرشتگان کار میکنه، میگه نحنو، میگه انا، انا انزلناه فی لیلت القدر، نمیگه انا انزلته فی لیلت القدر. چون تمامی نیروها و فرشتگان عالم با هم دارن کار میکنن. یعنی این که مریض شد، اون دارو یه فرشته است، میاد به داد این میرسه، اما خدا اونجا گذاشته استش، میگه برو کشفش کن، برو بیارش. دعا یعنی چی؟ یعنی فراخان اون فرشته، یعنی شما برید و اون فرشته رو پیداش بکنید و بیاریدش. میشه فراخان بش بدید، بیا. فرشته میاد، میره تو بدن این، میخوردش، خوب میشه. خدا قرار داده اینها همه داروهایی که درست میشه از گیاهان یا از مواد شیمیایی، همش تو طبیعت، همش تو این خاک خدا قرار داده. هدانا سبلنا، همه راههای ما رو نشون داده. خب پس این لسان صدق انبیاست، میگوید که فدعاهم به لسان صدق، کجا؟ الى سبیل الحق، الى سبیل الحق. همه را انبیا فرا خواندن و این رسول و رسول اسلام به لسان صدق، به سبیل حق، راه درست. الا ان الله قد کشف الخلق کشفه، آگاه باشید که خداوند است که پرده از روی خلق برمی‌دارد. جالبه بعدش، خیلی نمیدونم امیرالمومنین نمیشه وصفش کرد که بگیم مثلا حکیم بود، علامه بود، دانا بود، علیم بود، چی بود. فقط میتوان گفت که امیرالمومنین خدا را و نظام را به درستی شناخته بود. خیلی دقیق حرف میزنه. بعد از قرآن واقعا این کلمات بسیار دقیقه نسبت به فهم عالم. میگه خدا پرده از روی خلق بر می‌داره یه دفعه. الا آگاه باشید ان الله قد کشف الخلق کشفه، یه دفعه. لا انه جهل ما اخفوه من مسون اسرارهم و مکنون زمائرهم. چقدر جمله مدیام قشنگه. میگه نه به خاطر این که چون که از آن چی که در سر خودشون مسون نگه داشتن یا در ضمائر خودشون پنهانش کردن، خدا خبر نداره، اون وقت کشف میکنه که ببینه، که ببینه اینا چی مخفی کردن، اینا تو دلشون چیه. به خاطر نیست که نمیدونه. پس چرا این کشف رو انجام میده؟ ولکن لیبلوهم ایهم احسن و عملا، به این جهت است که آنان را بیازماید که کدامینشان بهترین عمل را انجام میدن. از این جهت یه دفعه پرده از روی خلق برمیده که این کیه، اون کیه. خودش نمیخواد بفهمه، خودش میدونه اینا کیه، تا مردم دیگر بدانند که اینا کی هستن. مکشوفشون میکنه، آشکارشون میکنه. فیکون الثواب جزاء و العقاب بواء، اون وقت پاداشی که میدهد این جزای عمل صالح است و عقابی که می کند درست قصاص است، بواین قصاص، قصاص عمل ناصالح است. توی فکر کنم سوره قلم یا الحاق است آخر القرآن که میگوید هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی و مرگ را آفریده است، یا اول مرگ رو میارم، مرگ و زندگی را آفریده است که شما را بیازماید که کدامین شما در عمل بهترین هستید. مسابقه است تازه. خب این هم از گفتار امیرالمؤمنین در باره دعوت انبیا به سبیل حق. بیایم در چند آیه دیگه، آیه 137 نساء، اهتداء سبیل در قرآن چطوری است؟ راه یافتن به راه، پیدا کردن راه، پیدا کردن راه. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم سبيلا. اگر کسی آمد ایمان آورد، بعد کافر شد، بعد ایمان آورد، دوباره کافر شد و در کفر خودش پایدار ماند، بر کفر خودش افزود، اینو خدا قرار نیست که بیامرزدشان و قرارم نیست که هیچ راهی رو به آنها نشان بده. حالا این کفر میتواند جزئی باشد، میتواند کلی باشد. یعنی یکی بیاد مثلا به قرآن ایمان بیاره، بعد همش رها، دوباره بیاد ایمان بیاره، بگه نه اون راه نیست، دوباره برگرد، دوباره بره. این کلی، کلن دین رو بذاره کنار، کلن بپذیر. یه عده هم هستن که نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، به بعضیش ایمان میاریم، به بعضیش ایمان نمیاریم. این پیوسته در حال ایمان و کفره، یه ایمان میاره یه کافر میشه، یا نه همه قرآن رو قبول داره، اما هر جایی که پیش آمد که منافعش در خطره قرآن رو میذاره کنار، بهش کافر میشه، عمل خودش رو انجام میده. خدا میگوید قرار نیست که ما هیچ راهی رو به اینها نشان بدیم یا اصلا اینها رو بیامرز. 29 و 30 نجم، فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. خیلی آیات ساده و قشنگ ها. میگه ای پیامبر تو دوری کن، اعراض کن، سراغشون نرو. سراغ کیا؟ سراغ کسی که پشت به یاد ما می کند، یاد ما رو می دازد دور، یادش می ره که ما هستیم و چیزی جز زندگی دنیا رو نمی خواهد، دنبال دنیاست. جالبه به پیغمبر میگه. چرا؟ چون پیغمبرم بشره. حتی میگه که چشم دنبال این زیبایی ها و زینت ها و زن هایی که ما به دیگران دادیم نباشه، اونا زینت حیات دنیا است. ولا تمدن عینی که الی ما متعناهم، چشماتو نکش دنبال این چیزهایی که از زینت دنیا به اونها دادیم. انسانه. خیلی خوب قرآن انسان بودن پیامبر رو به تصویر میکشه، چون اگر انسان مثل ما نباشد و به این درجه رسیده باشد که فایده نداره، باید انسان باشه و با این هواهای نفسانی خودش مبارزه کرده باشه و هنوز در مقام رسالت هم خدا هدایتش بکنه، بگه این کارو نکن، این کارو بکن. پس تو ای پیامبر سراغ اینها نرو، یعنی شما هم کتاب این پیامبرید سراغ این آدما نرید. که فقط زندگی دنیا را طالبند. ذالک مبلغهم من العلم، زیرا ای پیامبر حد فهم و دانش اینا همین قدره، حدش همین قدره. ذالک مبلغهم من العلم، از علم و فهم دنیا، آخرت، عالم، خدا به اینجا رسیدن، برن دنبال دنیا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، یعنی سبیل کجا آورده. خدا از تو داناتر است ای پیامبر که چه کسی از راه او به گمراهی افتاده است، از سبیل خدا خارج شده. و هو اعلم بمن اهتدا، و خدا داناترین است نسبت به کسی که راه یافته است. پس این تازه وظیفه تو هم نیست، خدا میداند. خب فکر کنم که زمان تمامه. این آیه چون یه مقدار بلنده و توضیح هم داره، میذارمش انشاءالله برای یک جلسه بعد. دعا میکنم. آمین بگویید. دنبال استجابت، یعنی قبول شدن دعاهاتونم برید. دعاری آمین نگید رهاش کنید بره، دعا رو باید بهش بچسبید. خودتو به دعا باید قلاب کنی تا ببره تو را. خب پس اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير.